اشتباهه و میتونه برای شما مشکل به وجود بیاره. حضور زیاد در شبکه‌های اجتماعی مثل موبایل و به حال این شبکه‌های اجتماعی که چون اینا خودشون میتواند استرس وارد بکنه، این میتونه مشکلات قلبی و تپش قلب، فعالیت محدود، چاقی، هم آلودگی، اینا همشون مسائلی هستش که باید بهشون پرداخته بشه و قلب سالمتری رو ما بالاخره تو بدنمون بتونیم حفظ بکنیم. و که برای ما میگم، بازم من تکرار میکنم، سالهای سال این قلب بناز برای ما کار بکنه.
بله خیلی ممنونم، متشکرم که آقای دکتر. سوال فکر میکنم دوباره پخش شد، ولی شما با حوصله پاسخ دادید و کمک کردید به دوستانم که همراه ما هستن. بریم نوبت بعد.
شماره 122.
خواستم از آقای دکتر سوال کنم. من عروسم قراره یک عمل جراحی داشته باشه ولی بسیار همخونه. میخواستم از آقای دکتر سوال کنم آیا این خطر داره یا باید چه کار کنم؟
بفرمایید دکتر.
حقیقت امر مادر محترمم این هستش که تا زمانی که بیمار فرد مشکلی داره مثل کمخونی شدید و اینها که شما بهش اشاره کردین، بهتره که اعمال جراحی غیر ضروری به تأخیر بیفته. ایشون بره کمخونیشو اصلاح بکنه بعد عمل بشه. مثلا شخص بخواد یک عمل زیبایی انجام بده، اصلا یه عمل مثلا تعویض مفصل زانو انجام بده، عملهایی که اورژانس نیست، خب اون موقع ترجیح این هستش که علت کمخونیشون اصلاح بشه.
دکتر اورژانسی باشه چی؟
اگه اورژانسی باشه سناریو فرق میکنه. ممکنه اون موقع حتی لازم باشه که براشون خون تزریق بشه. شما فکر بکنید شخص خدای نکرده یک تومور داره، یک بیماری بدخیمی داره، اصلا یک شکم حاد پیدا کرده و جراحی اورژانسی، خب بهش خون تزریق میشه و شخص میره عمل میشه.
بله ممنونم، بریم نوبت بعد.
شماره 125.
می‌خواستم بپرسم که برای این که می‌خوام برم پیش دکتر قلب فشار خونم رو تنظیم کنن، حتما باید نوار قلب و اکو داشته باشم یا خیر نیازی به این کارا نیست؟
هر تپش قلبی لزوماً به معنای اینکه نیاز به اکوکاردیوگرافی دارد نیست، ولی که نوار قلب و بله نوار قلبتون رو بگیرین، چون خیلی از مشکلات تپش قلب تو نوار قلب خودشو نشون میده. در مورد اکوکاردیوگرافی تصمیمش بعد از معاینه و شرح حال دقیق تره.
زنده بود آقای دکتر پیشگاهی. من یه خواهشی ازتون دارم، ما خیلی سوال هامون مون در سامانه پیامکی و تلفن هایی که دوستانمون داشتن، نزدیک به 30 نفر هم پشت خط موندن، پشت در اتاق و مطب شما موندن، متاسفانه فرصت نشد. زنده باشید. دشمنتون شرمنده آقای دکتر. یک دقیقه یعنی 60 ثانیه به دوربین ما که علیرضا تهرانی داره زحمت میکشه و تصویر شما رو میگیره نگاه بکنید و نکات مهم درباره موضوع امروزمون که تپش قلب بود بفرمایید.
بله، لزوماً هر نوع تپش قلبی خطرساز و نگران کننده نیست، اما مراجعه به موقع برای بررسی یک شکایت شایع مثل تپش قلب میتواند در کوتاه مدت و دراز مدت کمک های زیادی رو به بیمار و خانوادش بکنه. علائم همراهی مثل همزمانی تنگی نفس، فشار و خون، نامرتبی ضربان قلب، علائم افت فشار، درد سینه، از هوش رفتن و سابقه بیماری های قلبی نکاتی هستند که شما رو بایستی نگرانتون بکنه و باعث بشه سریعتر مراجعه داشته باشید.
خیلی ممنونم آقای دکتر پیشگاهی، خیلی محبت کردید، لطف کردید، ما رو پذیرا بودید امروز و با حوصله و کامل به دوستانمون توضیح دادید. باعث
افتخار بود و جز لذت چیزی پشتش نبود.
زنده باشید آقای دکتر مهدی پیشگاهی، متخصص قلب و عروق و این دفعه آقای دکتر فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی. عالی، درست. بعد وقتی فن بیان بلد باشی این میشه دیگه. خیلی ممنونم از همراهیتون. الهی که تنتون همیشه سالم باشه. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
خانم رحیمی جان ببخشید، من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم چه حرفی. خانم رضایی جان ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
جاره ماما.
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باد بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که ماما، ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت ماما،
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت
جون.
چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی، وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خوابه چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبری؟
بله
چشم مامان جون، هرچی شما بگیم.
آخه خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخوام. تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقرارشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ مثلا رابطتون صمیمی‌تر شه، بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین هله هله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنه‌ش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هله میخوره. وقتی به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
بچه وقتی گرسنه نشه برای سیر کردن خودش باید چیکار کنه؟ هله هله بخوره. وقتی تو به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه.
شیوه ما
مهربانی است.
بنازم به بزم محبت که آنجا بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل بشینم گدایی به شاهی مقابل بشینم به دنبال محمل چنان زار و گریم به دنبال محمل چنان زار و گریم که از گریم ناقه بر گل نشینم که از گریم ناقه بر گل نشینم بنازی که لیلی به محمل نشیند بنازی که لیلی به محمل نشیند مرنجان دلم را که این مرغ وحشی مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی برخواست و مشکل نشیند زبامی که برخواست و مشکل نشیند نبایی
بیاد قدر جوانی را بدانیم، بعید تا ابد جوان بمانیم.
جوان؟
یعنی خیلی جوان. آه. نیم بده شما.
منم و امید و کلی آرزو، من جوونم نمیرم ساده زرو. واو بده.
وقتی جوانی بگذرد حسرت نخواهم خورد، چون خوب استفاده کردم از دوره برناییم.
رادیو جوان، پاتوق برنایان.
الان امیر کبیر به عنوان یه چهره موندگار در تاریخ ماست دیگه. کارهای بزرگی هم واقعا کرده. همه حکومت امیر کبیر 3 سال، یعنی 1 سال از مدتی که شما بناست علل اجاله در این مسئولیت مشغول باشید کمتر. اما اونقدر این کار مهم بود، بزرگ بود، جدی بود که فراموش نمی‌کنه تاریخ امیر کبیر. ولی قبل از این که بیاد در رأس صدارت قرار بگیره و بعد که تبعید شد به کاشان، که دیگه خب چیزی در پرونده اون نیست، همین 3 سال. بنابراین این 4 سال وقت کمی نیست، گستره طولانی است. از حالا که شما شروع کنید و نگاه کنید به اون آفاق بلندی که جلو چشم دارید، همه کار میتونید.
میرزا تقی‌خان فراهانی، معروف به امیر کبیر، محل تولد روستای هزابه، تاریخ تولد 1186 خورشیدی، تاریخ وفات 20 دی 1230 خورشیدی، کاشان، حمام فیل، محل دفن کربلا، صدر اعظم ناصری و چهره جاودان تاریخ ایران.
فراهان سرزمین سرسبز کهن‌مردان بزرگ ایران زمین، سرزمینی که بزرگان و مشاهیر نامداری رو تقدیم تاریخ کشور کرد. زادگاه بزرگانی چون قائم مقام فراهانی، ادیب الممالک فراهانی، میرزا عیسی قائم مقام فراهانی، میرزا عبدالله فراهانی و علی اکبر خان فراهانیه. وقتی صحبت از فراهان و بهشت مشاهیر ایران زمین میشه، باید سری هم زد به موزه مفاخر استان. همراه شدم با استاد احمد خمیجانی تا ایشون برای من از یکی از این بزرگان، یعنی محمد تقی‌خان فراهانی ملقب به امیر کبیر، بگن. از استاد پرسیدم.
خب استاد خمیجانی، ما توی تالار امیر کبیریم، برای معهد بزرگی که تاریخ واقعا در موردش خیلی نمیشه، از اثرگذاری
بازم اندازه کافی نیست.
این نکته ای است که شما به درستی میگید. دارم نگاه میکنم نامه‌هایی رو میبینم اینجا، مثلا اونجا نامه مادر امیر نظام هست، دستخطشون هست و خود امیر کبیر. آدم اثرگذار عجیبی بودن، یعنی تو زمینه فرهنگ اثرگذار بودن، روزنامه رو انداختن، مدرسه دارالفنون گذاشتن، در زمینه سیاست همینطور و در زمینه حتی صنعتی من شنیدم خیلی اثرگذار بوده در ایرانش. شما برامو بگین از تأثیرات امیرش کرد.
خود میرزا تقی‌خان امیر کبیر تأثیراتش فقط مسئله تأثیرات صنعتی و فرهنگی نیست،
من خودم معتقدم که بنیانگذار تفکر مشروطیت که همون مسئله قانون گرایی هست از خود میرسطحی‌خان امیرکبیر شروع میشه. برای مبنا ایشون در زمانی هم که در رأس کار هست کارهایی که انجام میده در جهت نظم‌دهی به کل سیستم دربار هست و سیستم مملکت. سیستم دربار به شکلی هست که کسانی که اطرافیان شاه هستن بدون حساب و بدون هیچ برنامه میان و هرچی میخوان میبرن و هر جا که کاری دارن انجام میدن. اما میرسطحی‌خان جلو همه اینا رو میگیره. این از خود دربار. عامل اصلی قتلش هم همین کارهایی بود که بر مبنای قانونگرایی انجام داد. در ارتباط با کل مملکت هم همینجور، چون سه تا سفر، دو سفر به روسیه، یکم به ارزنت به خود عثمانی یا هم موضوع ارزنت و روم داشت، بر اون مبنا اطلاع پیدا کرده بود که در جهان چه میگذره، سعی کرد که اون جریانات موجود در جهان و اون روز را در ایران هم به یه شکلی بر مبنای قانونگرایی پیاده کنه. توی ایران کارهای صنعتی عمده‌ای را انجام داد، در کنارش کارهای فرهنگی بسیار مثبت و مشخصی که تا اون زمان هیچ سابقه نداشت، که مشخص‌ترین چیزی که تو ذهن هست مسئله ایجاد روزنامه هست، که روزنامه بقای اتفاقیه الان 6 جلدش مجموعه رو که از انقلاب جمع کردن، 4 جلدش در زمان خودش هست، 2 جلدش بعد از خود شهادتش و قتلش که به نام روزنامه دولت الیه ایران اون 2 جلد بعدی الان موجود هست. اما کار دیگه که ایشون انجام داد تاثیرگذاری های اجتماعی بود و اون روحیه مردمی که شما ذکر کردید، که نامه‌ای که نوشته میشه به ایشون و سفت سخت در مقابل شاه میسته، مسئله قانونگرایی و در این حال مردمی بودن و اینکه با رشوه و با هر چیزی که ضد منافع مردم هست مبارزه میکرد.
جالبه برام، کسی که کشورداری باید میکرده طبیعتا روزنامه هم خب به هر حال کار سخت و سنگینی بوده و داشته مبارزه هم میکرده، هم با دربار هم به گفته شما با قدارکش ها و اونهایی که
با خود سفرهای خارجی
حتی یک آره بعد چجوری این آدم میاد مدرسه رو تأسیس میکنه برای آینده ایران و ایرانی. در مورد تأسیس دارالفنون هم برامون بفرمایید.
خود میرسطحی‌خان قبلا تو جریان بود که بعد از جنگ های ایران و روس، دو دوره جنگ هایی که داشتیم، روس و انگلیس تو ایران نفوذ فراوانی داشتن، از ترس اینکه فرهنگ خودشون رو بعدها پیاده کنن آنچنان که در هند خود انگلیسی‌ها این کار کرده بودن، سعی کرد یه اقداماتی انجام بده. یکی از اقداماتش تفکر برپایی یک مدرسه به سبک جدید یا به یه معنی دانشگاه و تفکر ایجاد همین دارالفنون را در ذهن پروران و بعدها تصمیم گرفت یه مکانی را در خود اون مرکز تهران قدیم برای این کار اختصاص بده و همون ایجاد مدرسه دارالفنون بود. کار معتادانش انجام داد، ولی بعد از مدتی با اینکه کارهای اساسیش هم انجام شده بود ولی به قصد رسید. اما هدفش از این کار این بود که از استادان و یا معلمان روس و انگلیس استفاده نکنه، به کشورهای دیگه کسانی رو فرستاد و از اتریش به بعضی از کشورهایی که وابستگی ایجاد نمی‌کردن از اونا استفاده کرد که در ایران این کار انجام بشه.
اما استاد، روزنامه واقعی اتفاقیه و حالا مجموعه دولت الیه یا همون روزنامه دولت الیه، من میبینم که شما از 6 جلد 5 جلدش رو داریم، از قدیم تهیه کردین و داشتین.
بله، مجموعه این چند جلد به این شکل نبوده، به صورت پراکنده کتابخونه ملی بوده قبل از انقلاب، اما آقای دکتر محمد رجبی دوانی که رئیس کتابخونه ملی بودند اینا را جمع میکنن به صورت 6 جلد مجموعه در میارن. هر هفته خود 3-4 برگ با چاپ سنگی که خیلی هم سخت بوده اینا رو در زمان امیر کبیر چاپ میکردن و پخش میکردن. اما آقای رجب دوانی آمده و اینا رو به صورت مجموعه کنار هم گذاشته و اصلا هر حال عکس گرفته و به صورت 4 جلد بقای اتفاقیه در آمده که من 3 جلد چه دارم و بعد از امیر کبیرم که به اسم روزنامه دولت علیه ایران بوده باز اونم جمع میکنن و به این شکل تعمیر. در زمان امیر کبیر عکس به اون معنی نداشته، یعنی فقط یک سری به این شکل در قسمت صفحه اول که عنوان نشان و یا به قول معروف آرم روزنامه بوده، یه شیر هست، شمشیر در دست داره و خورشید که بالاش هم یا اسدالله الغالب و شماره خود روزنامه و هر 3-4 صفحه این با خط به این شکل چاپ سنگی و بعد از 3-4 صفحه دوباره به صورت فعلی اینا باز یک شماره دیگه مال هفته بعد و همین شکل اینا کنار هم چیدن و 4 جلد روزنامه وقایع اتفاقیه را به صورت مجموعه در آوردن.
برای آشنایی بیشتر با شخصیت این مرد بزرگ به اتفاق دکتر میرزایی به هزاوه رفتم تا از نزدیک زادگاه یکی از بزرگترین مفاخر استان رو ببینم.
آقای دکتر، این منزل محمد تقی خان امیرکبیر، درست میگم؟ در هزاوه منزل پدریش.
منزل پدریش.
ویژگی خاصی داره این منزل؟
این منزل در واقع یک منزل بسیار بزرگ و متعلق به اجداد پدری امیرکبیر هستش. یه منزل دوشکوبه و با یه حیاط خیلی بزرگ،
دو طبقه
هستش و با یه حیاط خیلی بزرگ مثل خیلی از خونه‌های قدیمی که در روستاهای ایران وجود داشتن.